ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
مجله ورزش های زمستانی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور دوستان و یاران صمیمی شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه ورزش رادیو سلام عرض می‌کنم. با مجله ورزش‌های زمستانی در خدمت شما عزیزان هستم. مستثر هستید که معمولاً در مجله‌های ورزشی ما سعی می‌کنیم که خبرها، مصاحبه‌ها و گفتگوهای بسیاری رو در خصوص هر رشته ورزشی که اختصاص پیدا می‌کنه به مجله ورزش‌های زمستانی تقدیم حضورتون بکنیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست تا اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید با ما در میان بگذارید. کارشناس برنامه ما جناب آقای پیام نظر خواهد بود که در این برنامه به اتفاق در خدمت شما عزیزان است. به آخرین خبرها از حوزه ورزش‌های زمستانی خواهیم گفتگوی خواهیم داشت با کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه ورزش‌های زمستانی. شاید اگر بخواهیم نگاهی بندازیم به ورزش‌های زمستانی و زمستانی که امسال قدری دیر شروع شد و در برخی از مناطقی که واقعاً نیاز داشتیم که برف بسیاری ببارد تا با اسکی کردن یا لوش سواری یا تیوب سواری حتی یا بسیاری از رشته‌های دیگر ورزش‌های زمستانی خودمون رو سرگرم بکنیم و آماده بسازیم، به هر حال این دیر شدن بارش برف ها در بسیاری از نقاط سبب شد تا قدری با تأخیر به این رشته ها بپردازیم. اما به هر شکل در گوشه گوشه یک کشور عزیزمون ایران شاهد بارش برف بودیم و اگر بخواهیم به چند نقطه اشاره بکنیم، از جمله کوهرنگ در اردبیل، پیست آلوارز در خود تهران، پیست های مختلفی که هست، دیزین و دربندسر و مناطق دیگر، باید بگیم که الحق و الانصاف امسال به نسبت سالهای گذشته از برف خوبی این پیست ها بهره‌مند شدند و امیدواریم که بتونیم در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبرهایی از این مناطق و ورزش‌هایی که در اون انجام شده تقدیم حضورتون بکنیم. خب همونطور که عرض کردم در ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای پیام نظر خواهیم بود در ورزش‌های زمستانی، مجله‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد. ایشون وارد استودیو شدن. سلام عرض می‌کنم حضور شما، عصرتون بخیر. به اتفاق در خدمت عزیزان خواهیم بود با صحبت‌های ابتدای شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، شنوندگان دوست داشتنی شبکه ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های زمستانی. امیدوارم که به هر حال این فصلی رو که در خدمت شما و عزیزان بودیم بتونیم رسالت خودمون رو در ارتباط با بررسی زوایای ورزش‌های زمستانی، و انشالله فکر می‌کنم که این آخرین برنامه هم هست و بتونیم یک جمع‌بندی رو در خصوص فصل 97 داشته باشیم.
بله، حالا من در ابتدای برنامه اشاره داشتم با توجه به دیرکرد بارش برف قطعاً می‌تونیم تا یک ماهی بعد از بهار هم در ورزش‌های زمستانی در بسیاری از پیست‌های کشورمون به هر حال شاهد فعالیت‌های باشیم. این نظر نمی‌دونم اگر قراره بر این باشه که برفی موجود باشه، این امکان هست یا خیر؟
بله، خب همونطور که این فصل عزیزان شاهد بودن، واقعا با توجه به شرایط خوب بارشی که در ارتفاعات بود، یک فصل به نظرم کم نظیر رو طی چند سال گذشته ما شاهد بودیم، به این منظور که از ابتدای فصل هم بارندگی ها خوب بود، هم پیست ها بسیار بسیار خوب تونستن پذیرای علاقمندان باشن. فضای بهره برداری از پیست های اسکی با توجه به بارش های خوب در سراسر کشور به نحوی بود که به طور مثال اکثر برنامه ها و تقویم ورزشی ورزش های زمستانی به خوبی به اجرا در آمد. هیچ کدوم از اینها با مشکل مواجه نشد، کما اینکه در سالهای گذشته شاهد بودیم که مثلا با توجه به کم برفی، با توجه به گرم شدن هوا، فضای برای برگزاری مسابقات به صورت رسمی یا بین المللی موجود نمی شد، یا اینکه تقویم دچار دستخوش و تغییراتی می شد. اما این فصل خوشبختانه دیدیم که فضای برگزاری مسابقات و ارتفاعات دارای برف خوب بودن و امیدواریم که تا فکر میکنم که پایان فروردین ما حالا بعد ببینیم شرایط آب و هوایی به چه شکل خواهد بود، ولی معمولا خیلی از پیست‌های ما مثل پیست اسکی توچال، مثل پیست اسکی بین المللی دیزین و حتی دربنسر هم تا پایان فروردین شرایط زمستانه رو داره.
بله.
تو اردیبهشت و اواخر اردیبهشت هم که به خوبی از پیست توچال میشه بهره برداری کرد و معمولا تا اول خرداد هم این شرایط در پیست اسکی توچال فراهم است.
آقای نظر، اگر بخوایم نگاهی بندازیم به سایر پیست‌های کشورمون، حالا مخصوصاً آبادی که جزو یکی از پیست‌های قدیمی هست، می‌بینیم که برخی از اونها فراموش شده هستند یا فعالیتی در اونها دیده نمیشه. چرا فکر می‌کنید که
بله خب
امکانات کم هست یا شرایط دیگری بود؟
بله ببینید، کاملاً نقطه نظر کارشناسی هست. چرا حالا بحث آبادی و آبادی که سر سال 1329 اولین دستگاه بالابرش نصب شد به عنوان اولین پیست رسمی کشور هست، البته قبل از اون در تپه‌های لشکرک و تلو برای استفاده از ورزش‌های زمستانی استفاده می‌شد و مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، اما به صورت رسمی و دستگاه‌های بالابر در اونجا نصب شد. این پیست یک محل بزرگی برای پرداختن به اسکی بود که خیلی از اسکیبازها، خیلی از برنامه‌ها، خیلی از قهرمانانی که راهی رقابت‌های مهم المپیک زمستانی هم شدند، کسانی بودند که همونجا اسکی رو فرا گرفتن و یاد گرفتن و البته خیلی از ورزشکاران در اونجا اسکی رو شروع کردن. هم قابلیت اسکی آلپاین در اونجا بود و هم بله. قابلیت اسکی صحرانوردی، این مزیت رو هم حتی پیست اسکی آبلی داشت. اما
به دلیل فراخی دامنه دیگه.
بله. اما نکته‌ای که در ورزش‌های زمستانی بسیار حائز اهمیت هست این که این ورزش کاملا عجین با تکنولوژی هست. روز به روز با توسعه و روند رو به رشد توسعه کارهای ورزش‌های زمستانی در زیر ساخت‌ها و نرم افزارها هیچ فرقی نمی‌کنه، هم پیست ها، هم نوع و نحوه پرداختن به این رشته. واقعا شاید سال گذشته با امسال در قوانین فدراسیون جهانی اسکی شما جستجو بکنید می‌بینید که تغییرات خیلی متعددی در برخی از مسابقات، در برخی از رشته‌ها به وجود میاد. اون هم به دلیل این هستش که به هر حال پژوهش کار خودش رو به خوبی داره انجام میده. تمام اینها آسیب شناسی میشه، بهترین ها برای ورزشکار، حفظ امنیت، به دست آوردن رکوردهای بهتر و همه اینها در کنار هم موجب میشه تا به هر حال هر سال و هر زمان این ورزش در حال توسعه و دگرگونی باشه. خب پیست اسکی آبلی در سالهای دور، در دهه 1320-1330 به بهره برداری میرسه، تعداد دستگاه های بالابرش از ابتدا یک عدد، دو عدد، بعد شرکت نفت هم میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه، ولی این پیست به همون شکل باقی میمونه. یعنی من در بهمن ماه امسال که پیست اسکی آبلی رفتم واقعا انگار که زمان در اونجا متوقف شده بود.
بله،
همون دستگاه ها به همون شکل، همون شرایط. خب یکی از راه های برون رفت از این موضوع ورود بخش خصوصی است. نمونه بارز اون پیست اسکی دربنسر هست با یک دستگاه بالابر در اواخر دهه 50 و اوایل 60 راه اندازی میشه و حالا به یکی از پیست های بسیار بسیار مجهز و به روز و کارآمد کشور تبدیل میشه. این که شامل دستگاه بالابر، تلکابین، تلسیج و محل خوب برای فراگیری آموزشی، دستگاه برفساز که یک رکن بسیار مهم هست، خب دربنسر میره همه اینها رو فراهم میکنه و حالا میبینیم که استقبال ورزشکاران از دربنسر چند برابر میشه. تنها راهش ورود بخش خصوصی، سرمایه گذاری و ارتقا و اوورهال کردن دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که در پیست‌های اسکی است.
بسیار ممنونم، با ما همراه باشید با مجله ورزش‌های زمستانی و صحبت‌هایی که در این خصوص تقدیم حضورتون خواهد شد. خب با توجه به شرایطی که کشور عزیز ما داره و با توجه به بارش‌هایی که عرض کردم در مناطق مختلف گاه صورت میگیره و گاه نه، طبیعتاً ما بایستی اگر قرارمون بر این باشه که قهرمانانی رو در عرصه ورزش‌های زمستانی راهی مسابقات بین المللی بکنیم، بایستی تنها به پیست‌های داخل کشور اکتفا نکنیم. در این زمینه اجازه بدید تا در خدمت های نظر باشیم، ببینیم چه صحبت هایی در خصوص فعالیت هامون در این رشته دارند و آنچه که در سال گذشته ما پشت سر گذاشتیم از نظر آماری در مسابقات چگونه بوده، آیا از نتایج راضی هستن یا خیر.
بله، خب نکته قابل توجهی رو جناب علی اشاره کردید و من به نظرم این که در یک فصل، چون فرصت بسیار محدود هست، فصل اسکی تقریبا از خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینی که از اواخر آبان ماه شروع میشه و معمولا تا اواخر اسفند ماه و یا اواسط فروردین ماه به طول میانجامه. فرصت اسکی در ایران محدوده و هر سال هم نمیشه پیشبینی کرد مثلا فصلی که درش بودیم بارش ها خوب باشه. یک فصلی من خاطرم هست برای اعزام به مسابقات المپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا کاملا با بی‌برفی مواجه شدیم و پیست اسکی شمشک رو بازگشایی نکردن تا اینکه یک مقداری برف باقی بمونه برای مسابقات انتخابی. بله. نفرات مشخص بشن. چند هفته این پیست معطل موند، چون اگر باز میشد برف از بین میرفت، ما واقعا جایی رو نداشتیم که بتونیم مسابقات انتخابی رو برگزار بکنیم. یا در مسابقات با سال بعدش هم همین اتفاق افتاد. برای به نظرم برون رفت از این موضوع، به هر حال یک چشم انداز و برنامه‌ریزی میتونه بسیار اثرگذار باشه. این که فدراسیون اسکی اصلا ورزش‌های زمستانی در ایران چه چشم‌اندازی رو می‌بینه در زمان بی‌برفی، در زمان حضور در رقابت‌های مهم، سالی که منتهی هست به المپیک زمستانی، و آیا مثلا ورزشکاران ایرانی در چه سطحی و به چه شکلی بایستی حضور پیدا بکنن، انتظار ما از اینها مشخص بشه، به دلیل اینکه ماهیت همه این مسابقات زمینی که برابر با هم هست اما کاملا متفاوت. المپیک زمستانی شرایط خاص خودش رو داره، مسابقات قهرمانی جهان شرایط خاص خودش رو داره، مسابقات بین المللی، مسابقاتی که کسبی سهمیه میکنیم، حضور در رقابت‌های مختلفی که همتراز خود کشورهای ایران هستن، مثل ترکیه، مثل لبنان، مثل ارمنستان، اینها میتونه بسیار اثرگذار باشه. من به نظرم نگاه ویژه به برنامه‌ریزی.
بله. خب با توجه به اینکه این مورد قدری به طول خواهد انجامید صحبتامون در زمینه برنامه‌ریزی و کارهایی که باید انجام بشه، اجازه بدید تا در خدمت جناب آقای پیمان جانی باشیم، رئیس کمیته اسنوبورد کشورمون، و حضورتون سلام عرض میکنم. آقای جانی در خدمت شما هستیم.
سلام، خسته نباشید، ممنونم، در خدمت شما هستم.
آقای پیمان جانی، من هم سلام و خدا قوت عرض بکنم خدمت شما. انشالله که این فصل رو به خوبی تا به اینجای کار پشت سر گذاشته باشید و با توجه به برنامه هایی که فدراسیون اسکی داشت، با توجه به اینکه شما مسئولیت کمیته اسنوبورد رو دارید و رشته هایی مثل آلپاین، اسنوبورد، صحرانوردی و چمن، البته ستای اولی بیشتر از اسکی چمن، رکن اصلی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی در ایران هست، بفرمایید که جمع‌بندیتون در خصوص برنامه‌های فصل به چه شکل بود و گزارش رو در این خصوص بفرمایید.
گزارش عملکرد کمیته اسنوبورد می‌فرمایید؟
بله بله.
از کام خدمت شما که والا ما بیشتر وقت و سرمایه گذاریمون رو بچه‌های تیم‌های پایه گذاشتیم، همینطور که سیاست وزارت ورزش و ریاست فدراسیونه. ما البته خب رو تمام رده‌های سنیمون کار کردیم، ولی بیشتر سعی کردیم که فعالیتمون رو تیم‌های پایه داشته باشیم که انشاءالله بتونیم در آینده نتیجه بهتری بگیریم. و ما از تابستون اردوهای مختلف بدنسازیمون رو داشتیم، روانشناس تیم بوده، حتی ما کلاس‌های زبان انگلیسی برای بچه‌ها گذاشتیم، چون خب این برای ورزشکارا خیلی مهمه که خب وقتی که اعزام میشن یا مربیای خارجی میان یا بچه‌ها واسه مسابقات یا اردو میرن، تسلط به زبان خیلی براشون میتونه مهم باشه، توی حتی تو یادگیریشون که متوجه صحبت مربی باشن، یا برای راه انداختن حتی کاراشون. ما حتی کلاس‌های زبان هم در نظر گرفتیم که تابستون مرتب برگزار میشد، و زمستون هم که از اول فصل بود بچه‌ها تو اردوهای زمستونی اومدن و همون روال تقریبا طی شد. عرض کنم خدمت شما که مسابقات مختلف، حالا تو امسال مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور رو داشتیم در اصفهان که میزبانش اصفهان بود، الان هم 18 و 19 باز مسابقات لیگ، اولین سالیه که مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان کشور برگزار میشه که 18 و 19 در پیست بین‌المللی دیزین هستش و 27 و 28 اسفند هم مرحله دوم مسابقات لیگ برتر نونهالان و نوجوانان، 5 و 6 فروردین فینال این مسابقات، باز 11 و 12 مسابقات قهرمانی کشور تمام رده های سنی سنوبردو داریم، 8 فروردین مسابقات پیشکسوتانه که برای اولین بار در ایران مسابقات پیشکسوتان سنوبرد برگزار میشه، 24 و 5 فروردین مسابقات فینال لیگ بزرگسالان سنوبردو داریم. خدمت شما هستم که به هر حال داریم یه کاری میکنیم.
بله بسیارم عالی. این آخرین مسابقه کجا برگزار میشه؟
مسابقاتمون قهرمانی کشور بزرگسال اصفهان 24 و 5 فروردین هم دیزین، مسابقات از این به بعدش تقریبا دیزین برگزار میشه به جز تو قهرمانی کشور بزرگسال که اصفهان میزبان شده، البته قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان هم باز دیزین برگزار میشه 11 و 12 فروردین.
خب آی جانی، معمولا ورزش هایی که با طبیعت سر و کار داره وسعتی به عظمت دنیا داره و گاهی اوقات محدودیت هایی از نظر فصلی برای ما به وجود میاد که این عرصه رو بر ما تنگ و تنگتر میکنه. حالا الان میفرمایید که 24 و 25 فروردین 100% در کوهرنگ یا در اصفهان اگر قرار باشه برگزار بشه این مسابقات، احتمال این هست که در اونجا ما به اندازه کافی برای اسنوبورد برف داشته باشیم یا پیستی داریم که به هر حال بتونیم مسابقات رو در اونجا برگزار بکنیم بخیر؟
البته 24 و 5 فروردین فینال لیگ بزرگسالمونه که دیزین برگزار.
بله چون
11 و 12 قهرمانی کشور بزرگساله که اون اصفهانه که بله 11 امسال الحمدلله چون بارشا کافی بوده و برف هم خوبه، فقط حالا چون یه مقداری آخرای فصل استان هاست ما صبح ساعت 8 صبح مسابقمون رو استارت میکنیم که هوا گرم نشده یا آفتاب نشده یا برف شل نشده مسابقمون رو برگزار، یعنی صبح زودتر برگزار میکنیم.
بله حالا باز هم این نظر صحبتهای با شما خواهند داشت، اما اون چه که من به نظرم میرسه، من فکر میکنم که تقویمی رو که شما عزیزان با یه سی در کمیته اسنوبورد تنظیم بکنید یک تقویم بسیار دقیق باید باشه که بتونیم ما تمرینات رو پشت سر بگذاریم. حالا به گوشه‌های اشاره کردید از نظر کلاس‌های آموزشی در خصوص خود زبان و یا به هر حال در مورد اسنوبورد که میشه در سالن‌ها یا در موارد مختلف خارج از فصل رو انجام داد، اما تقویمی که نیاز داره که ما در محیط به تمرین بپردازیم، از برف برخوردار باشه محیط و شرایط دیگر، باید خیلی دقیق و بر اساس مناطقی باشه که در کشور ما وجود داره. تا چه حد سعی میکنید که در تنظیم این تقویم دقت به خرج بدید؟
والا تنظیم کاملا با دقت انجام میشه و برنامه ریزی شده، ما خب سالهاست که داریم این کار رو انجام میدیم و
شده به مشکلی بر بخورید در خصوص آنچه که به روی کاغذ میاد و آنچه که در میادین ما پشت سر میگذاریم؟
خیلی کم، شاید مثلا 100% برنامه ریزی که میکنیم 10% یه موقع های یه سالهایی به خاطر کمبود برف یا حتی خرابی هوا، حتی هم بارش برف ممکنه که مسابقات جابجا بشه، ولی 90% تقریبا برنامه ریزیایی که میشه انجام میشه و تا حالا تو این سالها الحمدلله خوب بوده و انجام شده.
آقای نظر در خدمت شما.
بله خیلی متشکریم آقای جانی عزیز. با توجه به اینکه خب به هر حال من هم از نزدیک فعالیت‌های شما رو دنبال می‌کردم و میدونم که سال‌های گذشته هم زحمات بسیار زیادی برای توسعه این رشته ورزشی در کشور داشتید، یک سوال اینجا به نظرم میاد که بد نیست شما بهش اشاره بکنید، این که به هر حال زمینه‌سازی برای استعدادیابی و برنامه‌های پایه خیلی خوب انجام شده، ما برای اینکه بتونیم در عرصه‌های جهانی حضور پیدا بکنیم یک حلقه مفقوده‌ای داریم، معمولا در بازی آسیایی حالا آخرین دور تونستیم شرکت بکنیم ولی برای ورود به المپیک تا به حال این توفیق رو به دست نیاوردیم، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان این دوره نمیدونم چه شرایطی پیش اومد تیم ایران شرکت نکرد، در این خصوص هم دوست دارم که توضیحاتی رو بفرمایید شنوندگانم در جریان قرار بگیرن.
والا خدمت شما عرض کنم که ما امسال، یعنی الان از سال پیش که رو بچه های تیم های پایه شروع کردیم به فعالیت، تمام برنامه‌ریزی اون انشالله برای کسب سهمیه المپیک 2022 اسنوبورد که برای اولین بار انشالله انجام میشه و کارهایی هم که داریم میکنیم همین حالا کاری که تو ایران از دست ما برمیاد و تو کمیته فنی هم به دستور ریاست محترم فدراسیون و هماهنگی که انجام شد قرار شد که سال جدید یعنی سال آینده ما یه مربی خارجی داشته باشیم که حداقل بین 2 تا 3 ماه کامل تو ایران بمونه و فقط با تیم‌های پایه ما برای آماده سازیشون کار بکنه و ایشالا بتونیم آمادهشون بکنیم و نه فقط سال دیگه، از سال دیگه مربی خارجی ما هر سال حتما خواهیم داشت که بتونیم ایشالا تو 3-4 سال آینده نتیجه بگیریم برای ورود به المپیک.
بحث قهرمان جهان امسال چطور بود؟
برای اسنوبورد؟
بله بله،
والا قهرمانی جهان که دیگه خودتون میدونید آقای نظر دلار با این وضعیت به هم ریختگی وضعیت اقتصادی و اصلا خدمت شما که هماهنگیایی که نتونستیم انجام بدیم ما برای قهرمانی جهان نتونستیم شرکت کنیم. فکر میکنم فقط هم رشته اسکی یا اسنوبورد نبود، تمام رشته ها تقریبا به این مشکل خوردن.
بسیار خوب، امیدواریم که به هر حال در سال آینده همونطور که شما اشاره کردید و این اتفاق خوب برای اسکی کشور رخ بده بتونیم حتما ورود به المپیک پیدا بکنیم. مطمئن هستیم که با تلاش خوب شما و همکارانتون در فدراسیون اسکی ان شاءالله این اتفاق بیفته.
ممنونم از محبت شما، مرسی آقای نظر، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما جانی، امیدواریم که ان شاءالله در تقویمی که در پیش رو دارید ان شاءالله موفق عمل بکنید. خدمت با شما خداحافظی میکنیم و در خدمتتون خواهیم بود با مجله ورزش‌های زمستانی. دوستان مستثر هستید که در رقابت‌های لیگ برتر کشورمون ماشین سازی تبریز در برابر تراکتور سازی قرار گرفته که با توجه به اینکه این بازی از ساعت 15 آغاز شده فعلا حساب کار 1-0 به سود تراکتور سازی هست که این گل رو اشکان دژاگه در دقیقه 25 برای تراکتور سازی به ثمر رسونده. در ساعت 15:30 هم تیم‌های استقلال خوزستان و پیکان در برابر هم قرار می‌گیرند و از ساعت 16 سایپا با فولاد و در ساعت 17 هم پدیده شهر خود رو در برابر زوباهن خواهد ایستاد. این رو هم خدمت شما شنوندگان از ارجمند شبکه رادیوی ورزش عرض بکنم که دیدار نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بین تیم‌های گیتی پسند و مثل سونگون در ساعت 17 تقدیم حضورتون خواهد شد. با آخرین برنامه مجله ورزش‌های زمستانی از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. من تقاضا میکنم از جناب آقای نظر تا یک جنبندی در خصوص آنچه که در